بنابراین به چه دلیلی، برای چی، یعنی چه فکری ما میخوایم بکنیم که این پول رو قرض یک محتاج میدیم، قرض یک نیازمند، بعد هم میخوایم چند برابر ازش بگیریم؟ خب این چیزی نیست جز این که داریم این حرام رو میخوریم و مطمئن باشیم که هیچ نفعی در سایه این گونه
نخواهیم.
داریم آتیش میخوریم. بله، یأکلون فی بطونهم نارا در ارتباط با تقسیمات ارث پیش میاد. مثلا فرض بفرمایید که این آقا از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، اموالی رو باقی گذاشته. اینجا دیگه جولانگاه قدرت نیست که اون برادر اون خواهری که قدرتش بیشتره بیاد اون بخواد اموال دیگران رو
وقتی مال یتیم
اختصاص به خودش بده. بله، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، البته ظلمن انما ياكلون في بطونهم نارا، اثر ستم داره بر این صغیر بیچاره یا نه کبیر، حق این خانومه، حق این آقاست. حالا یه نفر اومده اینها رو داره اختصاص به خودش میده، همه رو در دست گرفته. خب که چی، کجا رو میخواد فتح کنه؟ همه این عالم برای ارسایی که این فرد یه لحظه دیگه میبینی گذاشتی رفتی، چرا حاضر نیستیم به اینا فکر کنیم؟ حقوق مالی دیگران رو باید رعایت کرد.
یه وقتی کارفرما جو حق کارگرا رو نمیده،
دقیقاً
گرفتاری
اینجا. یعنی میاد کم میگذاره. اما اون نکات مثبتش چقدر جالبه، الان در ذهن اومد فهمید کم میگذاره، حق نمیده. اما از اون ورش به یک مقوم اینا که قیمت میذارن روی منازل و مثلا زمین ها و اینها، کسی نقل میکرد گفته بود که به این آقای قیمت کننده گفته بودن آقا این خانه یه مقدار قیمت رو بالا بگیر، به خاطر اینکه این خانواده چنین چنانن، آدمای خوبی هستن، آدمای هستن که متدینی هستن، یه مقدار قیمت خونه رو بالا بگیر. گفته بود اتفاقا چون آدمای خوبی هستن به این چنین، من نمیخوام لقمه حرام بخورن، خب من قیمت بالا بگیرم، حق اون بیچاره رو برای چی بگیرم بدم به اینا بخورن؟ این خونه، این زمین یه قیمتی داره که مشخص از نظر من کارشناس، من نمیتونم بیشتر از این قیمت کنم، حقی چی بگیرم بدم به کی بخوره؟ ببین این خیلی مهمه که آدم رعایت حقوق مالی دیگران رو داشته باشه. بنابراین پس این موارد و مصادیقی که بهش اشاره شد، اینو به عنوان مصداق‌هایی است در این که مال رو آلوده میکنه و خوردن مال آلوده همینطوری که غذای مسموم چطور در وجود انسان باعث نگرانی های جسمی میشه، غذای آلوده به حرمت، کمفروشی هست، ربا هست، ارث و حق دیگران هست که این اختصاص احتکار هست، بی انصافی هایی که در بعضی از معاملات داره انجام میگیره و امثال اینها، اینها از مواردی است که مال رو حرام میکنه.
با جون ما چیکار میکنیم مال حرام آقای مهندسی؟
بله، این باعث میشه که همون طوری که غذای جسمی اگه مسموم شد، این معده غذای سالم رو میخواد، اگه مسموم باشه پس میزنه، سرگیجه میاره، انسان گرفتار میکنه، چه بسا میکشه اگر گرفتاری سنگین ایجاد بکنه. لقمه حرام مثل یک بذریست که وقتی در وجود انسان اومد، در سایه حرکتی که میکنه، این نیست که فرض کنیم ما یه لقمه حرام خوردیم یا پولی از کسی خوردیم نفهمید بلش کن، حواس جمع نبود کلا سرش گذاشتیم. مثلا این بنده خدا فرض کنیم که از شهر روستایی مثلا کوچیکی اومده توی شهر بزرگ، اومده تو تهران مثلا، بگذار این کرایه رو زیاد ازش بگیریم، این حالیش نیست. یا مثلا از یک کشور خارجی اومده توی ایران ما، بعد این راننده بیاد پول اضافه ازش بگیره،
کرایه رو که خبر نداره.
آره. خبر نداره کرایه چنده، کرایه 5 تومن و 50 تومن ازش میگیریم. اینا هم که پول دارن، اینا هم که از خارج میان آدمای پولداری هستن، برامون بزو بگیریم ازش، متوجه نیست. غافل از این که این گونه حرام خاری هایی که داره میکنه، در حقیقت این خوراکی نیست که فقط در گوشت و پوست و رگ و پی و خون ما بچرخه و قصه رو تمام بکنه، نه،
میزنه بیرون یه جایی.
ببینید این یه بذریست در وجود ما، ثمره این بذر میاد در فضای اخلاقی و روحی ما. این روحی که ما داریم، جانی که ما داریم، در مباحث فلسفی مفصل بحث شده که نفس و روح ما از حرکت همین عالم ماده نشأت میگیره و در سایه حرکتی که در این بدن و سیستم مادی ما داره انجام میگیره، در سایه این حرکت سامانه روحی ما داره شکل میگیره. غذای حلال بخوریم، یک سامانه بسیار زیبا، نرم و قشنگ داریم. حس زیبایی در عبادت داریم، حس قشنگی برای حضور داریم. و غذای حرام بخوریم، یه دفعه تیره و تاریک میشه، خیلی از توفیقات سلب میشه. در حالات آدم هایی که مراقبن، مواظبن، صفای نفسی دارن، زیاد از این موارد وارد شده که آقا احیانا پیش میومد نمیدونست یه غذای حرامی میخورد، بلا فاصله میگفت تاریک شده. یعنی اون چرا که میدیدم دیگه الان نمیبینم. اون چرا که میدیدم نه یعنی این چشم ظاهری بند. نه، اون صفایی که دارم ازم گرفته شد.
یه وقتی حتی ندونستم اگر حرامی میخوردم باز هم متوجه
نماز شده. شب از طرف سرد میشه اون حس و حال مال چی؟ مالی که غذای حرام داره میخوره. اشعار مولوی داره بد نیست در این زمینه. علم و حکمت زاید از لقمه حلال. یعنی اگر میخوای اهل علم باشی، اهل حکمت باشی، باید لقمه حلال بخوری. عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. بدون که اگر گرفتار آلودگی های نفسانی شدی، یه مقداری توی خوراکت تجدید نظر کن، ببین که نکنه خوراک من مشکلی داره. هیچ گندم کاری و جو بردهد، میشه گندم آدم بکاره محصولش جو باشه. دیده ای اسبی که کر خردهد، هیچ اسبی هست که اون مولودش، اون چیزی بلدی که به دنیا میاره، بچه الاغ باشه؟ لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. وقتی این لقمه رو داری میخوری، این غذا اگر حلال شد در سایه این، یا حرام شد در سایه این لقمه، غذای حلال حرام در وجود تو داره اخلاق خلق میکنه، داره اندیشه میآفرینه. این نیست که یه لقمه خوردیم و تمام شد، نه. او یه نوع نگاه ماتریالیستی است به هویت انسانی. اما اگر نگاه درست، واقع گرایانه به هویت انسانی داشته باشیم، ما روح داریم، جان داریم، فراتر از این جسم داریم. اساس هویت و حقیقت ما هم همون جان و روح ماست. این غذای حلال داره صفا در روح ما ایجاد میکنه، اخلاق ما رو زیبا میکنه.
حالا از اثرات سوء لقمه حرام گفتیم و طبعا آثار و برکات بسیار زیادی لقمه حلال داره. بعضی ها هستن لقمه حرام کسب میکنن، مال حرام کسب میکنن آقای مهندسی، بعد فکر میکنن که مثلا جبرانش به صورتیه که بخشی از این اموالی که مثلا دزدیه صدقه بدن از طرف صاحبش، خمس این اموالو بپردازن، بعد وقت این جبران میشه، در حالی که واقعا اینجوری نیست.
میگن یه نفر به گوشش خورده بود که خداوند گناه رو یکی مینویسه، ثواب رو ده برابر مینویسه. گفتن میرفت مال رو میدوزید در راه خدا انفاق میکرد. گفتن آخه این چه کاری میکنه؟
یه دوزی
یه دوزی مینویسن ده برابر ثواب، یکی از ده تا کم میشه باز نه به نفع ما میشه.
آره ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی توبه از لقمه حرام و مال حرام اینه که ما بریم روزی حلال کسب بکنیم. من خیلی دوست دارم خیلی مختصر اگر بشه از مال حلال برامون بگید و لقمه حلال، بعد انشالله سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان و برگردیم انشالله با سوالات بیننده های خوبمون خدمتشون باشیم.
یه حکایتی رو وقتی در یکی از تفسیرها می دیدم که در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، در اون دوران در کوفه گروهی بودن، اینا خیلی مواظب و مراقب در غذای حلالشون که حلال بخورن، خیلی مراقب بودن. اینا مستجاب و دعوه بودن، دعا میکردن
مستجاب میشد،
مثل تیری که میزد به خال دقیقا مستجاب میشد. هر والی رو که حکومت میفرستاد اونجا، اگر میدن داره چپ عمل میکنه، دعا علیهش میکردن، اونم از بین میرفت، هلاک میشد. حجاج قصه رو دنبال کرد که علت این قضیه چیه، دید که اینا عجیب آدمای مراقبی هستن در خوردن مال حلال. وقتی که یکی از مروانیان رو فرستاد در اونجا به عنوان والی، گفت که یه سفره بیانداز غذای حرام در اون سفره بگذار، اینا رو دعوت کن بر سر اون سفره. وقتی دعوت کرد بر سر اون سفره، اینا نشستند و غذا رو خوردن، پیغام داد به اون والی جدید، گفت که خیالت راحت باشه، در امان هستی. گفت چطور شد؟ گفت دیگه دعای اینا مستجاب نخواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه اینا غذای حرام خوردن. ببین همونطوری که عرض کردم، لقمه مثل یه بذره، وقتی اینکه بذر آدم بکاره آثار داره. اگر لقمه حرام باشه، اون محصولی که میده شجری خبیثه است، اون صفات آلوده، تیرگی هایی که در روح هست، افسردگی ها، استراب ها. طرف نگاه میکنه وضعیت مالش خیلی عالیه، اما عجیب گرفتار استرسه،
آروم و قرار نداره،
آروم و قرار نداره، اما بیچاره دقت نمیکنه، همش میگه اعصابم ضعیفه، هی میخواد بره دیاسپام بخوره، بلکه دیگه نمیدونه که بابا مشکل تو دیاسپام و اعصاب نیست، مشکل تو روش کار کرده. برو نگاه به نظام مالیت بکن، برو یه نگاهی بکن تو عمل کرده، ببین عمل کرده در محیط کار و تلاش و تجارت و اداره و یا هر کجایی که هستی، اونا رو یه ارزیابی بکن. آرامش میاره لقمه حلال، امنیت روح میاره لقمه حلال، آرامش میاره لقمه حلال، شکوفایی در فضای درون دل انسان به وجود میاره، شفافه، پاکه. این شفافیت و پاکی این لقمه در روح انسان هم اثر میذاره. شفاف بودن روح انسان، کدر نیست، تیره نیست، افسرده نیست، پژمرده نیست، استراب نداره، همش دلشوره و دغدغه نداره، آرامه. حتی اگر مشکلات سنگینم در زندگی براش پیش بیاد، اما عجیب آرامش داره. ولی یکی دیگه نگاه میکنه که چه ثروتی از راه حرام، چه خونه ای، چه ماشینی، چه تشکیلاتی، ولی درشو مردمو کشته، توشو خودش. برو در درونش ببین اصلا آرام نیست. چرا؟ چون آتش به پا کرده. لقمه حرام آتش به پا میکنه، داره میسوزونه خوبی ها، پاکی ها، امنیت ها، آرامش ها، اینا رو داره آتش میزنه. این آدمی که حرام میخوره بر تلی از خاکستر اینها نشسته، میخواد لذت ببره از زندگی. این لذت های سوری و ظاهری رو که میبره، این مسکنی است که داره تزریق میکنه، نه این است که واقعا سلامتی داره.
موندگار نیست،
موندگار نیست. این سلامتی در سایه اون لقمه حلال میاد. تازه حالا این آثار دنیویشه. بعضا چقدر ما نگرانیم از وضعیت فرزندان. خب این لقمه حلال، حلال حرام در نطفه هم مؤثره، در شیر هم مؤثره، تربیت رو سخت میکنه. نمیخوام بگم فرزندی که از لقمه حرام به دنیا میاد الزاماً باید نابود بشه، نه، کار تربیتی این پدر و مادر سخت میکنه،
اثر وضعیشو داره دیگه،
اثر وضعیشو داره. و باز این نکته رو جامعه شریعتی در پایان این بحث باز لازم است که من اشاره کنم، و او این است که این توصیه رو که کردیم، بنده طلب اول هوای خودمو داشته باشم، حواسم به کار خودم باشه، بعد تذکر و توجهش باشم که هوای خودمو داشته باشم، به کار خودم دقت کنم، ببینم در کار طلبگی خودم کم نمیگذارم، هوای نسبت به خودم و بعد نسبت به دیگران. اول نگاه هم سراغ دیگران نره، فکر نکنم که این بحث ها مال دیگران
همسایه است،
مرگ مال همسایه است، نه، مال منم هست. جب و جور کنم خودم رو. این نکته اول. نکته دوم این که نسبت به این مسئله گاهی ممکنه وسوسه های پیش بیاد، و این است که دعوتمون میکنن میری منزل بستگان، میری منزل دوستان، ما چه میدونیم غذاشون حلال یا حرامه؟ جواب این است که ما لازم نیست که الزاماً بدونیم که قطعاً حلال بد مصرف کنیم. همین اندازه‌ای که مؤمنن دعوت میکنن، میریم سر سفره‌شون مینشینیم و هیچ مانعی در این جهت نیست، با حسن ظن. حتی بعضن سوال میکنن، میگن آقا مثلا فرض کنید که من میدونم که این خمس نمیده، میدونم که این از بستگان نزدیکمونه، اطلاع دارم، یا از دوستانمه، میدونم که این خمس نمیده، خب بنابراین پس من سر سفره چی بنشینم؟ جوابش این است که نه، همونم که شما سر سفره می نشینی، همین سفره، از کجا این غذایی که الان، این برنج و این نونی که در این سفره هست، از کجا؟ از مالی تهیه شده که خمس به شلوغ گرفته. شاید از حقوق همین این ماهش بوده این رو گرفته، شاید از درآمد همین امروزش بوده که این رو گرفته، و ما مأمور به این تحقیقات نیستیم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.
تبیان.net گنجینه صوتی